میکنم وقتی این پای سال جواب بس.
دوستان عزیز با عرض سلام، اگر اجازه بدید برنامه رو شروع بکنیم با چند دقیقه تأخیر، امیدوارم بر ما ببخشید. از طرف گروه ایران شناسی، گروه اسلام شناسی، بنیاد بیتا دریاباری در دانشگاه استنفورد، انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه استنفورد که همه کمک کردن و بانی خیر شدن، به شما خیلی مقدم میگم، خوش آمدید. دوستان انجمن ایرانی استنفورد کار کارستان رو اونها کردن، چند ماهی است که واقعا سعی کردن این کار رو انجام بدن. برنامه آقای دکتر سروش بسیار شلوغ هست و پیدا کردن یه فرصت چند روزه که بتونن تشریف بیارن و با برنامه های دانشگاه هم بخوره کار آسونی نبود. همونطور که دیشب هم عرض کردم، من این وقت رو داشتم که در 10 سال پیش در اولین جلسه ای که در اولین کنفرانسی که در دانشگاه استنفورد تشکیل دادیم، آقای دکتر سروش یکی از مهمانها بودن. متاسفانه بسیار دیگر از مهمانهایی که با ایشون بودن الان یا در تبعید هستن یا در زندان هستن، آقای عماد باقی رجایی، حسین بشیریه که در تبعید، خانم شیرین عبادی و البته خود آقای دکتر سروش که در اون زمان هم به گمان من از ایران تشریف آورده اینجا. البته استنفورد امروز با استنفورد 10 سال پیش تفاوت‌های زیادی کرده. من به این فکر میکردم که در همین 4 روز اخیر چه اتفاقات جالبی در استنفورد افتاده. بهرام بیضایی سخنرانی کرده، فیلم مرگی از گلدش نشون دادیم، محسن نامجو کنسرت گذاشته، آقای دکتر سروش به انگلیسی صحبت کردن، حالا آقای دکتر سروش به فارسی صحبت میکنن. این از برکت واقعا حمایتی است که حمید مقدم و خانم بیتا دریاباری که اینجا تش دارن به ما کردن و این امکان رو به ما دادن که این برنامه ها رو برای جامعه ایرانی به خصوص تدارک بکنیم. فکر میکنم کمتر کسی رو میشه سراغ کرد که زندگیش، زندگی فکریش، فراز و فرودهای فکریش و سیاسیش به اندازه دکتر سروش بازتاب تحولاتی است که در ایران اتفاق افتاد. و یکی از تفاوت‌های دکتر سروش با دیگران این است که خودش در ایجاد برخی از این تحول‌ها نقش بسیار بسیار اساسی داشت. فکر می‌کنم نسلی از روشنفکران دینی، اونچه که به عنوان روشنفکران دینی نامیده میشن، از زکبر گنجی و نراقی بگیرید تا حلقه کیان و اساساً جریان اصلاح طلبی، از نوشته های ایشون آموختند و از درس هایی که ایشون چه در عرصه سیاست، چه در عرصه اخلاق و چه در نوشته هاشون و به نظر من شاید مهمتر از همه چه در سلوک شخصیشون نشون دادن، یاد گرفتن این نسل از این سلوک ایشون و از نوشته هایشون یاد گرفتن. فکر میکنم همه میدونیم که اگر آقای سروش گوش چشمی به دنیای سیاست میداشتند، الان به هر حال در ایران هر مقامی رو میتونستن از آن خودشون بکنن، ولی به جای رفتن به طرف زر و زور، راه اخلاق و آزادی رو پیش گرفتن و مقاله‌ای که چندین سال پیش نوشتن و به نظر من دوباره یکی از مقاله‌های تاریخی 30 سال اخیره، مقاله ایست که به طور اساسی و به طور بنیادی فکر استبداد دینی رو به نقد میکشه و به خاطر اینکه این اساسی ترین نقد فکر استبدادی دینی از درون فکر مذهبی بود، و همین خاطر فکر میکنم کمتر کسی به اندازه دکتر سروش مورد حمله منادیان استبداد از فردید بگیرید تا رضا داوری، از کیهان بگیرید تا مصباح یزدی، و طبعا هرچه اونها بیشتر حمله کردن مقام آقای دکتر سروش هم بالاتر رفته. تأکیدشون بر در اون مقاله بخشی اساسی از فکر فلسفی ایشون هست که هر روز هم در حال تحول و دگرگونی است. و به نظر من دوباره یکی از ویژگی‌های دکتر سروش که برای همه آموزنده است این است که چقدر خود نوشته‌هاشون دائم در تحول، چقدر در تکاپوی فکری هستن. و ویژگی دیگرشون هم هست که به اندازه همون قدر که ممکن از رالز نقل قولی در اون بشه، از سعدی و آیه از قرآن هم در اون میشه سراغ کرد و هر دو رو با تسلط کامل و ستودنی ازش استفاده میکنن. وقتی که جنبش اصلاح طلبی در ایران ریشه گرفت و روزنامه نگاران غربی و محققین غربی به سراغ ایران و ایرانیان رفتن و سعی کردن پایه های فکر رو سراغ بکنن، طبعا بسیارشون به دکتر سروش رسیدن و به همین خاطر هم هست که از او عنوان یکی از پرنفوذترین روشنفکران 100 سال اخیر یاد کردن. سلسله سخنرانی های امشبشون، یعنی امشب، فردا و پس فردا، به یک جنبه کاملا متفاوتی از حضور ایشون در عرصه ایران فکر ایرانی تعلق داره و اون علاقهشون هست به رومی. آقای دکتر سروش کار علمیشون رو با داروسازی شروع کردن در ایران، دکتر داروساز بودن، در انگلستان دکترای فلسفه علم خوندن، ولی همونطور که دیشب هم گفتن در تمام طول سالها چه من وقتی که مقالات فلسفی می نوشتن چه وقتی که در سیاست بودن، همیشه نه گوشه چشمی بلکه دل عاشقانه‌ای به مولانا داشتن. و ما این وقت رو داریم که امشب و فردا و پس فردا همراه این سلوک عاشقانه شون باشون حرکت. خیلی متشکرم.
خداوند و با سلام خدمت یکایک هموطنان گرامی و البته غیر هموطنان که میدانم بارهشون هم در جمع ما حضور دارند و از سر عشق به مولانا و جاذبه و مغناطیس شخصیت اون بزرگوار در اینجا حاضر شده اند و به مجلس ما رونق و درخشش بیشتری بخشیدند. از جناب آقای دکتر میلانی هم به خاطر دعوتشون و هم به خاطر سخاوتشون در معرفی بنده خیلی سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که سیل پرشور سخنان ایشون شما رو نبرد و بنده رو بنده فروتنی به درگاه خداوند بدانید که توفیق یافتم که امشب و فردا شب و پس فردا شب انشاءالله از مولانا که عشق همه زندگی من بوده است با شما سخن بگویم، شما رو در این عاشقی شریک بگردانم، پرده هایی و افق هایی از اندیشه جاودانه اون بزرگوار رو به روی شما بگشایم و امید ببرم که وقتی که دستتون به دامن این بزرگ رسید هرگز دستتون را از دامن او نکسلید. دست در دامن مردان زن و اندیشه مکن، هر که با نوح نشیند چقم از توفانش. حاجتی نیست که در باب زندگی مولانا و شخصیت تاریخی او من در اینجا سخن بسیار بگویم. هم بنده گفتم و هم دوستان فاضل ایرانی ما از این مقوله بی خبر نیستند و رفتن در دل تاریخ و در باب شخصیت او و نحوه زندگی او سخن گفتن بست فراوان لازم دارد و من نمیخواهم که وقتی رو که اینجا در اختیار داریم به اون مقوله بسپاری. کسانی که مایلن در باب زندگی شخصی مولانا مطالعه کنند و اطلاعات خود رو افزایش بدهند. کتاب‌های بسیاری در این باب هست و شاید یکی از بهترین ها کتاب‌های مرحوم دکتر عبدالحسین زرین‌کوب باشد که هم کتاب سرنی رو دارند که شاید نزدیکترین کتاب به مقولاتی باشد که من اینجا مطرح می‌کنم، و هم پله پله تا ملاقات خدا که شرح زندگی جلال الدین بلخی رومی است و شما رو میتواند به آسانی و البته با دقت تاریخی فراوان با زندگی و شخصیت اون مرد بزرگ آشنا کند. مفروض میگیریم که دوستان فل جمله و کمابیش میدانند که مولانا جلال الدین رومی که از نوادگان ابوبکر خلیفه اول مسلمین بود در قرن هفتم هجری پا به جهان گشود در بلخ در افغانستان امروز، سپس در سن 12 سالگی یعنی در سال 616 یک سال قبل از هجوم مغول همراه خانواده پدر مادر و دیگر فرزندان خانواده از ایران بیرون آمد، از افغانستان و بلخ بیرون آمد، سراسر ایران رو پیمود از غرب تا به شرق، از شرق تا به غرب و به عراق رفت و پس از آن به حجاز برای گذاردن حج و آنگاه همراه با خانواده به ترکیه، اونجا که امروز ترکیه نام می شود، بازگشت. در شهر لارنده ازدواج کرد و سن 19 سالگی در همونجا پدر او وفات یافت و آنگاه مولانا همراه با دیگر اعضای خانواده به شهری که قونیه نامیده می شد و همچنان نامیده می شود هجرت کرد و تا پایان عمر در اونجا ماند. در همونجا بود که با شمس تبریزی دیدار کرد و تحول اساسی و زیرورو کنندهی در شخصیت او پدید آمد و مولانا که تا سن 38 سالگی یک غزالی دیگر بود با جهانبینی غزالیوار که میتوان آن رو خلاصه کرد در دیدن خداوند به صورت یک موجود مهیب و تصوف خوفی، مشی او و سلوک او عوض شد و تبدیل شد به اون شخصیتی که ما امروز میشناسیم، یعنی مولانا جلال الدین رومی که او رو باید بنیانگذار تصوف عشقی در عالم اسلام دانست و این تصوف عاشقانه بود که مدرسه او و مکتب او رو متمایز از مکتب‌های دیگر کرد و مولانا بر اثر همین عاشقی شاعر هم شد و از سن 40 سالگی به بعد آغاز به سرودن اشعار فراوان کرد. مجموعه میراث شعری او که اکنون بر جا مانده است بالغ بر 60,000 بیت است که 25,000 بیت او تقریبا در مثنوی است و 35,000 بیت او به تقریب در دیوان شمس که مجموعه غزلیات او رو تشکیل می دهد و این همه رو شاید در ظرف 30 سال سروده است. مولانا پس از اون که واقعه دیدار او با شمس رخ داد و او رو عوض کرد، به طور کامل ردای ریاست، ردای روحانیت و هرچه از اون جنس بود از تن بیرون آورد و بدل به یک صوفی آزاده شد که تعلقی به هیچ مذهب و مکتب ویژه خاصی نداشت. مذهب او مذهب عشق بود و به تعبیر خود او که می گفت دین من از عشق زنده بودن است، زندگی زین جان و تن ننگ من است. یک مسلمان بود البته و تا پایان عمر هم مسلمان ماند، فارسی زبان بود و تا پایان عمر هم به فارسی سخن گفت. حلقه درسی که در قونیه تشکیل داده بود پاره از ایرانیان در اون حلقه شرکت می کردن. گاهی هم ترک زبانان، گاهی یونانی زبانان و به همین سبب در دفتر اشعار مولانا شعرهای ترکی و نادرن شعرهایی به زبان یونانی اون دوران پیدا می شود، ولی عمده ابیات به زبان فارسی است که امروز هم برای همه ما خواندنی است و آموختنی. مولانا در مقام شعر گفتن به هیچ رو پروای وزن و قافیه نداشت، شعرهای خود رو ادیت نمی کرد، ویرایش نمی کرد، هیچگاه به گذشته بر نمی گشت، اونچنان که دیگر شاعران بلکه باید بگویم همه شاعران می کردن. یعنی اونچه که از سعدی برای ما به جا مانده است، اونچه که از حافظ برای ما به جا مانده است، پاره ای از اشعار این بزرگان است، پاره ای که از غربال ویرایش اونها گذشته است و اونها اون اشعار رو برای ماندن نگاه داشتند و بقیه رو قاعدتا به دور ریختند و پاک کردند. این امر در مورد حافظ بسیار صادق است. حافظی که در طول 50 سال عمر شاید بیشتر از 400 غزل نسروده، میتوان به راحتی گمان زد که دستاوردهای نخستین و ناویراسته او بسی بیشتر از اینها بوده است. اما پس از ویرایش اون چرا که خود او انتخاب کرده و برای ماندن نگه داشته همین 400 غزلی است که از او به جا مانده. در سعدی، در نظامی، در هر کس دیگری شما این ویرایشگری رو میبینید. اما مولانا به تصریح خودش میگفت که قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت تویی در پیش من. لفظ و حرف و صوت را برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. آن دمی را که نگفتم با خلیل، وان دمی را که نداند جبرئیل، وان دمی که از آدمش کردم نهان، با تو گویم ای تو اسرار جهان. قافیه اندیشی نمی کرد، دیدار اندیشی می کرد. اون چه که او مست آن بود کلام نبود، آرایش کلام نبود، شاعری به معنای متعارف کلمه نبود، بلکه دیدار یار بود، صورت دوست بود که او رو مفتون و مجذوب نگاه می داشت و او با نظر کردن در آن صورت نطقش گویا می شد، زبانش باز می شد، قوه شاعری او به جنبش می آمد و زنده می شد و آنگاه این گوهرهای معانی رو از دهان بیرون می کرد. اونچه که در مورد مولانا بسیار بسیار متفاوت است با دیگران همین ویرایش نکردن اندیشه ها، خام و طبیعی نگه داشتن آنهاست. مثل خورشید به طور طبیعی، مثل چشمه به طور طبیعی می جوشید و می درخشید و آنچه را که در دل او بود بیرون می ریخت و همگان رو از آنها بهره‌مند می کرد. و همین سبب هم هست که دیوان شعر او خصوصا مثنوی کتاب فوق العاده زنده است، به این معنا که وقتی که شما این کتاب رو میخوانید با یک کتابی که از پیش پرداخته و نوشته شده باشد روبرو نمیشوید، بلکه کتابی است که تمام حوادث زندهی که در جلسه او، در مجلس او و در حضور او رخ میداده است در این کتاب منعکس شده است. گاهی کسی از در وارد میشد و مولانا نمیپسندید، سخن خود رو فرو میخورد، چون که نامحرم در آید از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم. چون در آید محرمی دور از گزند، برگشایندان سفیران روی بند. حرف خودش رو میخورد. اما وقتی که کسی میامد که مولوی او رو رباینده کلام خود میدانست و میدید که سخن رو جذب میکند و میفهمد، اونگاه بود که نطق او گشوده میشد. گاه میشد که در مجلس او کسی چرت میزد، کسی ملولی نشان میداد و مولوی همونجا در اشعار خود اشاره میکرد که گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز میماند رسول. و بعد البته اشاره میکرد، میگفت که اسب خود را ای رسول آسمان، در ملولان منگر و اندر جهان. فرخون ترکی که استیزه نهد، اسب خود در خندق آتش جهد، گر پشیمانی بر او عیبی کند، اول آتش در پشیمانی زند. خود پشیمانی نروید از عدم، چون ببیند تیزی صاحب قدم. به همین سبب کتاب او رو وقتی شما میخوانید، حوادثی رو که به طور زنده در حضور او رخ میداده است اونجا میبینید و کتابش تحرکی دارد، دینامیسمی دارد، فراز و فرودی دارد که شما رو با خود میبرد، درست مثل اینکه در سیلی افتاده باشید. و این تعبیر تعبیر خود مولاناست، البته در باب عاشقان. عاشقان در سیل تند افتادند، بر قضای عشق دل بنهادند. با قضا هر کو قراری می دهد، ریشخند سبلت خود می کند. گربه در انبان من در دست عشق، یک دمی بالا و یک دم پست عشق. تمثیل رو می بینید، گربه ای رو در یه انبانی بکنید و درش رو ببندید، اونقدر بالا و پایین می جهد که شما رو ملول و خسته می کند. مولانا می گوید که من در دست عشق مثل گربه اسیری در انبانی هستم که چاره جز جست و خیز ندارم، بالا می پرم و پایین. و این بالا پریدن و پایین آمدن و به یمین و یسار رفتن رو شما به وضوح در آثار او، در نوشته های او میبینید. تازه این در مثنوی است که مولوی در اونجا بر خود مهار ادب میزند و به تعبیر خود او سلطان شگرفی است که میتواند خیشتن رو مهار کند و مباسطت نکند. جمع معنا، جمع صورت با چنان معنای ژرف نیست ممکن جز سلطان شگر. اما در مثنوی حتی اون مهار ادب هم نیست، اون رعایت عرف هم نیست، اون ملاحظه جمع هم نیست، گویی که او تنها در این جهان زندگی می کند، احدی ناظر او نیست، هیچ کس مراقب او نیست، و بنابراین بی‌پروایی های او در مقام کلام و در مقام رفتار حد و نهایت ندارد. به طوری که در سخنان خودش میگوید که از تندی اسرارم حلاج زند دارم، کسی به فریاد من برسه، چون این ظاهرا از همون ابتدا هم لغزنده صدای منو میشنوید. حلاج اشارتگو از خلق به دار آمد، و از تندی اسرارم حلاج زند دارم. خب گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. من که نمیتوانم اون بحر رو در کوزه بریزم، اون دریای بیکران رو در چند جمله خلاصه بکنم. همین مقدار گفتم تا شما را با شخصیت دریاوار این بزرگوار آشنا بکنم. شما ببینید پس از 7 قرن که گرمای سخن او، حرارت اون، حلاوت او به ما میرسد، ببینید اون 7 قرن پیش اون چه آتشی به پا کرده است که تا امروز فروزان است، تا امروز ما رو گرم میکند، تا امروز میتواند در ما آتش بزند، جان ما را حرارت ببخشد، حلاوت ببخشد، ما را کامیاب کند، سردی های این عالم را، یخ های این زندگی را آب کند و ما را با خود وارد اون سیلی بکند که او را با خود برد و به اون مقصد بی نهایت و به اون متعالی بی نهایت رساند. اما سخنان من در این سنوبتی که با شما انشالله خواهم بود و از این نوبت آغاز می شود، چنان که در اعلامیه ها و اطلاعیه ها آمده است، در مورد طبیعت در شعر مولانا خواهد بود. من در باب این مقوله به نحو مستقل تا کنون سخنی نگفتم، گاه البته در درج کلام در مواردی در این زمینه سخنی رفته است، اما بالاستقلال و به نحو مبسوط و مفصل بنا دارم که اینجا در حضور شما این مقوله رو بگشایم و نکته هایی رو به سمعتون برسانم. چرا این رو انتخاب کردم؟ یکی اینکه موضوع تازه است و من مایل بودم که غذای کهنه رو با شما در میان نگذارم، بلکه چیزی که تازه پخته شده باشد. از صناعی به یاد میاریم که عنکبوتان مگس قدید کنند، عارفان هر دمی دوید کنند، ما که از دست روح قوت خوریم، که نمک سود عنکبوت خوریم. این شیوه همه عارفان بود، می گفتن که کهنه خاری نمی کنیم و ژنده پوشی هم نمی کنیم، هر چه می پوشیم باید نو باشد، هر چه می خوریم هم باید تازه باشد. و صناعی می گفت که وقتی که عنکبوتان مگس می گیرند، مگس شکار می کنند، این مگس را انقدر نگه می دارند تا قدید شود، کهنه شود، و اونگاه اون رو می خورند. ولی ما که از دست روح قوت خوریم، که این مکسوده عنکبوت خوریم. لذا من در حد وسع خودم کوشیدم که این مقوله نسبتاً تازه رو با شما در میان بگذارم. و دلیل دومی که این رو انتخاب کردم این بود که اساساً ما در مورد عارفان و من جمله مولانا که در صدر اونها قرار میگیرد، همیشه از نگاه اونها به آسمان سخن گفته ایم و این البته حق است. خود مولانا هم میگفت خیزید عاشقان به سوی آسمان رویم، دیدیم این جهان را، تا اون جهان رویم. بالاخره خسته شدیم از این دنیا، ببینیم خدا جاهای دیگه چی گذاشته، چه خبرایی هست در آسمان، در عرش، نزد ملائک، پشت پرده این عالم، در باطن این جهان. ولی این عارفان در همین جهان هم که بودند، نگاهشون فقط به آسمان نبود، نگاهشون آسمانی بود، اما این نگاه آسمانی رو به زمین می‌دوختند، به طبیعت می‌دوختند، به حوادثی و پدیدارهایی که در جهان رخ میداد. برداشت اونها، دریافت اونها از این پدیده‌ها تفاوت داشت و اساساً فرق یک عالم و غیر عالم در همین است. همه یک چیز رو میبینیم، همه آب رو میبینیم، دریا رو میبینیم، کوه رو میبینیم، اما یکی مو رو میبیند و یکی پیچش مو رو. و این همون تفاوتی است که بین کسی که پیچیده تر میبیند و کسی که ساده تر میبیند، کسی که عارفانه میبیند، عالمانه میبیند، با کسی که عامیانه میبیند. تفاوت ها از همین جاست و الا جهان همان جهان است. این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت برآرامگه آد و سمود. اما همون چشمه خورشید جهان افروز در نگاه عالمان، فیزیکدانها، ستاره شناسان امروز چیزیست، در نگاه عامیان چیزیست، نزد مولانا هم چیزیست که خواهیم دید با یکدیگر که اون بزرگوار به مقوله‌ای، به پدیده‌ای مثل خورشید، مثل دریا، مثل کوه، آب، نور و هر چیز دیگری از این قبیل چگونه نظر می‌کرده، در اونها چه می‌خوانده و چه می‌دیده و این عرفان یا نزدیکی به خداوند یا اون باز شدن افق روح، اون آزادگی درون به او چه چشمی داده بود و او چه چیزی رو در این عالم می‌دید. مولوی آدمی رو دو تا چشم می‌دانست و نه بیش از آن. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. این دعای مولانا بود، خدایا یه جفت چشم به ما بده، بیشتر از این ما از تو درخواستی نداریم. و همین که این یک جفت چشم باز، یک جفت چشم روشن حاصل شد، اونگاه دیگه کار ما به سامان است، اونگاه دیگه ما راه خودمون رو، راه روشن خودمون رو در این عالم خواهیم پیمود. عارفان را سرمه‌ای هست، آن بجوی تا که دریا گردد این چشم چجوی. اگر چشم اکنون کوته بین است، محدود بین است، مثل جوی است، اگر اون سرمه عارفانه رو به چشمتون بکشید دریا می شود و دریا بین می شود. اون چرا که شما کرانمند می دیدید بیکرانه می شود، بیکرانگی اون رو هم می توانید ببینید. این جهان رو که کوچک می دیدید ناگهان در مقابل چشم شما بزرگ می شود. این حقیقت رو که یک لایه می دیدید ناگهان 10 لایه و 100 لایه پیدا می کند. و از این طریق شما احاطه‌ای به بواطن امور و به حقایق عالم پیدا می کنید که با این چشمان ظاهربین نمی توانید. به همین سبب است که نظر کردن کسی در مثل مولانا در طبیعت برای همه ما درس آموز است، به خاطر اینکه محصول و فراورده اون نگاه رو در اختیار ما می گذارد. دیوان مثنوی رو که شما باز میکنید و میخوانید، دیگه خورشید اون خورشید نیست، دریا اون دریا نیست، یه دریای دیگری رو به شما نشان میدهد، یه خورشید دیگری رو نشان میدهد. اگر غیر از این بود این کتاب ماندگار نمیشد، این کتاب حرف تازه‌ای نداشت، چیز جدیدی به ما نمیآموخت. اگر دریا همین باشد که همیشه میبینیم و شنیده ایم و تو کتاب ها خوانده ایم، اگر ستاره همین باشد، آفتاب همین باشد، دیگه اون وقت اون چیز تازه‌ای نداره به ما بگه. تعداد داستان‌هایی است که شب هم اون داستان‌ها رو برای کودکان میتوان خواند تا به خواب برود. ولی سخنان امثال مولانا برای بیدار کردن است، نه برای خواب کردن. و به همین سبب است که کلام او از جنس کلام بیدارگر است، از جنس کلام پیامبرانه است، تلنگر است، تکان دادن است. کاری که بزرگانی مثل مولانا می کردن این نبود که ذهن آدمی رو پر کنن با معلومات تازه، بلکه بیش از همه این بود که اراده آدمی رو بجنبانن. و اساساً تفاوت مکتب عرفان با مکاتب علمی، همونی که ابتدا مولانا بود، عالم بود و بعد او رو فرو نهاد و در سلک عارفان در آمد، تفاوت اصلی در همین بود. در علم شما چیزی میدانید، میروید تا چیزی بدانید، اما در عرفان میروید تا چیزی بشوید، یعنی شخصیتی رو فرو بنهید، جامعی رو از تن درآرید، جامعه دیگری بپوشید، کس دیگری بشوید، همت شما، اراده شما، طلب شما عوض شود، مقصد شما دیگر شود. و از اینجاست که افق تازه‌ای به روی شما باز، و از اینجاست که شما شخصیت‌های مثل مولانا رو که تکان دهنده اند و آدمی رو از خواب بیدار می‌کنند حاجت دارید و برای همیشه حاجت دارید، چون آدمی رو اگر رها کنند زود خوابش میره و بنابراین همیشه کسی باید اونها رو بیدار کنه. سقراط متواضعانه میگفت من خرمگسی هستم که خدایان مرا برای بیدار کردن آتنیان فرستادند. او از راه تواضع میگفت، اما بیدار کردن شأن هر کس باشد، باید به او احترام گذاشت. مبارک است، مقدس است، خجسته است، نیکوست و به کار همه ما میآید. اینها سبب هایی بود که من رو در برگزیدن این عنوان و این مقوله مصمم کرد. اما قبل از اینکه باز وارد کلام مولانا بشویم، از یک دریچه‌ای، دروازه‌ای، مدخلی باید عبور کنیم. این مدخل قدری پیچاپیچ است، قدری هم تاریک است. شما باید صبوری بورزید تا اینکه با هم عبور کنیم. از همون ابتدا من شما رو به سوی آب‌های روشن و به اون کشتزارهای لطیف و چشم نواز شعر مولانا راهنمایی نخواهم کرد. قدری در مقدمات با هم باید بمانیم و نکاتی رو من باید به سمع شما برسانم تا رفته رفته آماده ورود به اون خانه پرنور و خانه پربرکت بشدیم. من میخوام مقداری راجع به کلمه طبیعت با شما سخن بگویم. میدانم که من همین که واژه طبیعت رو اینجا به کار بردم، اونچه که به یاد همه شما افتاد معنایی که این لفظ امروزه برای ما فارسی زبانان افاده می کند عبارت است از چی؟ از دریا و کوه و سبزه و باغ و بستان و باران و برف. فکر نمی کنم هیچ یکی از شما مثلا به یاد نفت افتاده باشه. خب نفت هم طبیعت است، نفت هم طبیعی است، ولی من نمی دانم از کی کلمه طبیعت در زبان فارسی این معنای گزینش شده ویژه رو پیدا کرده است. این رو میدانم که در ادبیات گذشته ما، یعنی شما وقتی نزد سعدی بروید، نزد حافظ بروید، نزد خود مولانا بروید، نظامی بروید، هر کسی دیگری، تا اونجا که من وسعم رسیده و توانستم استقصا بکنم، هیچگاه و هیچ جا طبیعت به این معنا که ما امروز در زبان فارسی به کار میبریم به کار نرفته است. بله این عالم رو سرای طبیعت خواندند. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد، در شعر حافظ. یا چاه طبیعت این عالم رو نامیدن، پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآ که صفایی ندهد آب تراب آلوده، در غزلهای حافظ. در آن غزل فوق العاده زیبا، دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده، آمد افسوس کنان بق بچه باد فروش، گفت دیدار شو ای ره رو به خواب آلوده، شستشویی کن و آنگه به خراب آخرام تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده، پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درات ها نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق، غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. چاه طبیعت هم گفتند به این عالم و در همه این تعبیرات هم نوعی تخفیف نهفته است. یعنی این جهان رو جهان طبیعت می نامیدند که به تعبیر خودشون نازلترین و سافلترین طبقه از طبقات وجود بود، آخرین جایی و پستترین منزلی که خداوند در این عالم آفریده است. و برای تکامل، چنان که حافظ می گوید، باید از چاه طبیعت بیرون آمد، از سرای طبیعت باید پا بیرون نهاد و به وادی حقیقت رسید. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد. در اشعار شاعران دیگر خودمون، مثلا در سعدی اگر شما نظر بکنید، خب طبیعت هم به این معناست که الان گفتم، چاه طبیعت، سرای طبیعت، و هم علاوه معنای طبع آدمی است، طبیعت آدمی است که معنایی است که برای ما هم آشناست. نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. یا در اون غزل باز معروف سعدی که میگوید اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت، به حقیقت آدمی باش، وگرنه مرغ داند که همان سخن بگوید به زبان آدمیت. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت به درآی تا ببینی طیران آدمیت، الی آخر. میبینید تعبیر طبیعت چگونه به کار رفته است. خود مولانا که حالا در باب طبیعت او سخن میگیم، وقتی که میخواهد مقایسه‌ای بکند بین پیامبران و بین طبیبان، میگوید پیامبران طبیبان روحند، آمدن بیماری های روحی ما را شفا ببخشند، بیماری های اخلاقی ما را، در حالی که طبیبان بدنند، بیماری های جسمانی ما رو شفا می بخشند. هر دوتا طبیبند اما متعلق طبابتشون فرق می کنند. و بعد در تفاوت اونها می گوید این طبیبان طبیعت دیگرند که به دل از راه نبضی بنگرند. این طبیبان طبیعت دیگرند که به دل از راه نبضی بنگرند. ما که از فراست ما به عالی ما به دل بیواسطه خوش بنگریم، که از فراست ما به عالی منظریم. میگوید که پیامبران بیواسطه بدون اینکه نبض بگیرن، بدون اینکه قاروره ببینن به تعبیر مولوی، اینها میتوانن در تار و پود شما در روند بیماری های روحی شما رو تشخیص بدهن و داروی مناسب رو تجویز کنن. باز هم در اینجا میبینید که بحث طبیعت وقتی که میاد وسط، طبیعت به معنای همین مزاج آدمی است، ساختار بدنی آدمی است، خلق و خوب و ملکاتی است که در وجود آدمی است و علی ای حال این معنا که ما امروز سراغ داریم از اونها دیده نمی شود. من البته ادیب نیستم و تحقیقات ادبی عمیق کار من نیست. اون مقدار که من یافتم، اولین باری که کلمه طبیعت رو به معنای امروزینش در زبان فارسی کسی به کار برده، ملک الشعرای بهار است. در اشعار او این رو من یافتم و البته بسیار هم متناسب است. خیلی از واژه های نوین در اشعار ملک الشعرا، در پروین اعتصامی و امثال اینها دیده میشه. من برای اولین بار واژه حق رو به معنای امروزین کلمه در شعرهای پروین اعتصامی پیدا کردم. حق اونجوری که امروز ما در باب حقوق زنان، حقوق کارگران و امثال اینها، حقوق بشر به کار میبریم، شما این رو تو ادبیات گذشته ما تقریبا از او اثری و خبری پیدا نمی کنید. نیست. حافظ میگه حق به صحبت و عهد وفا و در همین حد میماند. اما اینکه پشت سر او یک تئوری کلان ایستاده باشد که سخن گفتن از حقوق در دل اون تئوری جا بگیرد، این رو شما در ادبیات پیشین ما ملاحظه نمی کنید، پیدا نمی کنید. هرچه که به عصر مدرن نزدیکتر می شویم، این مفاهیم همراه با واژه های مناسب اونها در ادبیات دوران مشروطه به این طرف سرکلشون پیدا می شود و ما اونها رو می بینیم. از جمله کلمه وطن است، باز به معنای امروزین کلمه که شما در شعرهای ملک الشعرا می بینید، واژه حقوق است و واژه طبیعت است. من این شعرها از دوران دبیرستان به یاد دارم که یک قصیده بلندی از ملک الشعرای بهار اونجا نقل شده بود. منتها بعدها من توجه هم جلب شد که خب این کلمه طبیعت در اینجا که ما امروز به راحتی میفهمیم و به روانی میخوانیم، همیشه در ادبیات فارسی این معنا رو نداشته. هنگام فرودین که رساند ز ما درود بر مرغزار دیلم و طرف سپید رود، اونجا که از سبزه و بنفشه و گلهای رنگ رنگ و ای بهشت آمده از آسمان فرود. دریا بنفش و مرز بنفش و هوا بنفش، دریا کبود و کوه کبود و افق کبود. اونجا که دستهای طبیعت به خار سنگ، گلها نشانده بیمدد باغبان و کود. این دستهای طبیعت به خار سنگ، این درست معنای امروزی کلمه است که میگیم دست طبیعت اونها رو پرورده. این دیگه نه طبیعتی است که به معنای طبیعت عقرب است که اقتضای طبیعتش گزیدن است، و نه به معنای طبیعت یعنی این چاه طبیعت و سرای پست طبیعت است که ما آدمیان در او افتاده ایم و باید برای فرار از این زندان راهی به رهایی بجوییم. هیچ کدوم اینا نیست. طبیعت است به همین معنایی که موسعی که ما امروز به کار میبریم. بعد نیز من یه اشاره‌ای بکنم قبل از اینکه باز به سخن مولانا برگردیم، اشاره‌ای بکنم به همین کلمه طبع و طبیعت. امروز شما که عمدتاً دانشجویان استنفورد هستید و بیشتر هم در رشته های علوم طبیعی، مهندسی، پزشکی و امثال اینها تحصیل میکنید، واژه طبیعیات رو خیلی کمتر به کار میبرید. اصلاً در نوشته ها و کتاب ها کمتر این رو میخوانید و شاید غافل باشید از این که روزی روزگاری همه این علوم یا اون جوانه های نخستین این علوم طبیعیات نامیده می شود. یعنی یک کسی که فلسفه می خواند ابتدا الهیات می خوند، بعد وارد فلسفه طبیعیات می شود. طبیعیات یعنی همین علوم طبیعی به اصطلاح امروز. ولی چرا نامش رو طبیعیات می نهادند؟ و در فرنگی هم نچرال فلسفی به او میگفتن که تا شاید چند دهه پیش هنوز رایج بود و دایر بود، امروز دیگه تقریبا بر افتاده است. چرا نچرال فلسفی میگفتن؟ چرا اصلا فلسفه میگفتن؟ چرا طبیعیات میگفتن؟ علتش این بود که در دانش طبیعیات برای شناختن اشیا از راه تبایع اونها وارد شدن. یعنی قائل بودن که هر شیعی، هر پدیده‌ای طبیعتی دارد و این طبیعت اقتضاعاتی دارد، صفاتی دارد و شیء رو به رفتاری وادار می کند که اگر ما اون رفتاری رو که از روی طبع سر می زند مطالعه بکنیم، علمی پدید می آید به نام طبیعیات. امروزه تقریبا تو هیچ علمی شما سخن از طبایع اشیا نمی بینید. هیچ وقت به شما نمی گن طبع فلان چیز این است، طبع فلان چیز آن است. تقریبا این ترمینولوژی بر افتاده است، اما روزی روزگاری این اصل بود و مبنای جهان شناسی بود، مبنای طبیعت شناسی بود و برای هر چیزی طبعی تعریف می‌کردند و اون طبع بود که مصدر رفتار شیء بود. اگر آتش می‌سوزوند، اگر آب مثلا آتش رو خاموش می‌کرد، اگر فلان دارو فلان بیماری رو بهبود می‌بخشید، اینا همشون به دلیل طبعی بود که اینها داشتن. از همه بالاتر طبع چیزی بود که اجسام رو به حرکت می افکند. حرکت هم در اصطلاح فیلسوفان به معنای حرکت نبود، به معنای تغییر بود به طور کلی. اساسا می گفتن چیزی که حرکت می کند طبعی دارد و اون طبع است که منشأ و مصدر حرکات اوست. به این ترتیب بود که یه علمی پدید می آمد به نام طبیعیات. برای اینکه شما فرق این دانش رو با دانش‌هایی که امروز می‌آموزید ببینید، من می‌خوام به شما بگم فیزیکی که شما می‌خونید، شیمی که شما می‌خونید، یه وقتی هم بنده خواندم و بقیه دانش‌هایی که می‌خونید، اینا نه تنها از طبع شیء خبر نمی‌دهند، نه تنها به شما نمی‌گن که این پدیده‌ها چجوری به طبع عمل می‌کنند، بلکه در واقع به شما سخن میگوین از اینکه پدیده ها زیر زور و زیر فشار چجوری عمل میکنن. یعنی پاک قصه طبیعیات نه تنها از بین رفته، بلکه یه چیزی که ضد اوست به جای او نشسته است. یه روزی میگفتن که این سنگ به طبع از آسمان به زمین میفتن، امروز میگن به زور جاذبه زمین به زمین میفتن. اصلا طبع سنگ نیست که بیاد به طرف زمین، ولش کنی ای بسا هم که پرواز کنه بره، ولی ما این رو به زور میکشیمش. ما که نه، همین زمین، این جاذبه، این رو به زور میکشه میارتش به زمین. اون چه که از ابتدای دانش آموزی در دبیرستان و در دانشگاه در ذهن ما میرود این است که تمام این جهان نه تنها بر طبع نمیگردد، بلکه به زور میگردد. این زور یک اصطلاحی بود که گذشتگان کلمه زور رو براش به کار نمی بردن، کلمه قصر رو به کار نمی بردن. قصر با قاف و سین و ره، می گفتن که به قصر می گرده. شما این هواپیما رو ببینید که روی آسمون داره راه میره، شما ها از بنده خیلی بهتر می دونید کجاش این به طبع راه میره. تمامش به زور و جبره. یعنی اگر که اون فشار هوا نباشه، اگر اون سرعت نباشه، اگر جاذبه زمین نباشه، اگه اینا نباشه، این سر جاش وای نمیسته. توجه میکنید؟ و بعد یکی از این زورا فائق میاد، یعنی میکشدش پایین، میاد روی زمین. اگر میخواید این زور غلبه نکنی، یه زور دیگه جلو این باید بیارید که این رو روی هوا نگه داره با محاسبات و کذا و تمام تکنولوژی بررسی جبر و زور است که چه چیزی رو به میان بیاریم که چه زوری، چه نیرویی، چه اثری به چیز دیگری وارد کند تا اینکه او رو به راه بیاندازه و به اون جانبی که ما مایلیم بره. هیچ جا، هیچ وقت شما در علم امروز از طبیعت نشانی نمی بینید. من می خوام بر این نکته تأکید بکنم. یکی از موارد تفاوت مهم جهانشناسی امروز رو با جهانشناسی دیروز در اختیار شما بگذارم. شما، یعنی ما، چون این نحوه نگرش به عالم رو امروز نحوه نگرش طبیعی یافته ایم و فکر میکنیم که بهترین و بلکه درستترین نحوه نگرش است، لابد همین است و همیشه همین طور بوده. اصلا این طوری نیست. اون چه که در گذشته جهان رو میگردان تبایع اشیا بود. اصلا علم ارسطویی مطالعه تبایع اشیا است که جهان چگونه به طور طبیعی میچرخد، در حالی که امروز از گردش زمین به دور خورشید گرفته به زور خورشید به زور اینو به دور خودش میچرخونه تا تمام حرکات دیگری که در این عالم اتفاق میفته، حتی همین کامپیوتری که شما باش کار میکنید و همین برقی که اینجا رو و اون توربین‌هایی که میچرخن تا این برق رو تأمین بکنه، همه اینها بالاخره به طبیعت نمیگردن. جهان امروز یه جهان مصنوعی است در چشم علم. دقیقاً تکنولوژی الگوی شناخت این عالم شده است. تکنولوژی که همه اجزا و ذراتش با یکدیگر به زور وصل میشن و به زور از همدیگه جدا میشن، این الگوی جهان امروز شده. من به یاد دارم تا 2 قرن پیش هنوز از کمیکال افینیتیز یعنی میل ترکیب مواد در شیمی سخن میرفت. شاید امروز هم شما گاهی تو کلاس های شیمی از میل ترکیبی بشنه، ولی بدونید که یه جارگون کهنه است. یعنی برای شیمیست دیگه میل ترکیبی معنا نداره. این از همون طبیعیات کهن است که اون طبیعیات کهن دیگه راه بر او بسته شده است، دوران عمرش به پایان رسیده، تاریخ مصرفش منقضی شده است و ما امروز در یه دوران زندگی میکنیم که در واقع این چنین نیست که این اشیا به طبع و به میل خودشون با هم ترکیب بشن. قدری حرارت رو بالا ببرید، غلظت رو کم و زیاد بکنید و غیره، و وقت میبینید دو چیزی که ترکیب میشدن نمیشوند، یا اگه نمیشدن میشوند و هاکذا و هاکذا، که شما از بنده بهتر میدانید. من میخوام یه نکته رو اینجا براتون بگم که دنیایی که ما در پرتو و از پشت عینک علم امروز نظر میکنیم خیلی دنیای متفاوتی است. علمی که شما میخوانید اگر بخوایم با همون اصطلاحات قدیمی اسمشو بگذاریم، باید بهش قصریات بگیم نه طبیعیات. اصلا طبعی وجود نداره، طبیعتی وجود نداره، قصر هستن. امروز کسی قائل به خلق و ملکه و خوب و سرشت و گوهر و اینا نیست. این همش تعلیم و تربیت هست. تا شما رو چجوری بار آورن، تا چی به شما بیاموزن، تا چه ملکاتی رو در دل شما بنشانن. آدمی به تعبیر پاره از فیلسوفان امروز ماهیت ندارد، تاریخ دارد. لذا اینکه چگونه آدمی این موجود تاریخی پرورده شده باشد، حقیقت و ماهیت خودش رو مییابد و میسازد. طبیعت تقریبا به معنای کهن خودش رخت بربسته است. خب من اگه میخوام از طبیعت در شعر مولانا برای شما سخن بگم، وقت باید ما آگاهی داشته باشیم که با چه مولانای روبرو هستیم، با چه کسی که در چه جهانی زندگی میکرده، دنیا رو از دریچه کدام عینک میدیده و پدیده های طبیعی رو چگونه تفسیر میکرده، از فلسفه دوران او به او چه میگفته است. گرچه اون وقت او یک قدم فراتر میگذاره و بعد دیدگاه خودش رو عرضه میکنه. یک نکته دیگری رو هم من در اینجا باید اضافه کنم که بازم از جنس همین نکات فلسفی است که تا الان براتون گفتم، اما چاره ای ندارم، و او این است که مولوی میدانید پرورده مکتب اشعری بود. اشاعر یک دسته بزرگ از متکلمان در تاریخ فرهنگ اسلامی هستند که از قرن 3-4 پروبال گرفتن، رشد کردن و امروز مکتب غالب جهان اهل سنتند. در مکتب اشاعره یک رشته آموزش های خیلی مهم وجود داره که تأثیر خودش رو بر علم میگذاره، بر فلسفه میگذاره، بر حتی عرفان مینهد. بسیاری از عارفان ما اشعری بودند. من البته معتقد نیستم که مولوی رو میشه به این راحتی در دل یک طبقه بندی آسان جا داد. این طبقه بندی ها برای ماهی های کوچیکه، نهنگ های بزرگ توی این برکه ها جا نمیگیرن، جاشون دریاست، جاشون اقیانوسه. راحت نمیشود گفت که اینها کیان، اینن یا آنن، نه اینن نه آنن. برای خودشون یه مکتب هم اصلا نمیشه گفت مولوی در دل این مکتب جا میگیره. در دل اون خودش مکتب است، یک مدرسه است، یک فضایی رو ویژه خودش پدید آورده است و دیگران رو هم جذب مکتب خود کرده است. اما خب از نزدیکی یا دوریشون به این مکتب و اون مکتب میشه سخن گفت. مولوی به این مکتبی که تاریخاً و اصطلاحاً اشعریت نامیده می شود نزدیک بود. در مکتب اشعری یکی از حرفای اصلی این است که اشیا اصلاً طبیعت ندارند. یعنی این که شما میگین طبع آب اینه، طبع آتش آن است، فلان، اصلا این چیزا وجود نداره، طبیعتی وجود نداره. خب این حرف شنیدنی است، مهمه. مولانا نه تنها در دل اون علمی که به نام طبیعیات نامیده میشود زاده شده بود و جهان رو از اون چشم میدید، بلکه در دل یک مکتب کلامی هم به دنیا اومده بود که این مکتب کلامی یا آموزه ویژه‌ای داشت، حرف غریبی داشت، حرفی که البته طرفداران بسیار پیدا کرد و تا حدودی هم نزدیک به اندیشه های علمی جدید است. معتقد بودن اصلا چیزی طبیعتی ندارد، بنابراین از هر چیزی هر رفتاری رو میشه انتظار داشت. من و شما چرا از آتش انتظار سوزاندن داریم، انتظار آب نداریم؟ و چرا از آب انتظار سوزاندن نداریم، انتظار دیگری داریم؟ میگیم این بالاخره یه ساختاری داره، یه طبیعتی داره، اون یه ساختاری دیگری، طبیعت دیگری داره و رفتارهاشون هم مناسب با طبایعشون هست. ولی اگر یک کسی معتقد باشه که اینطور نیست و هیچ چیزی طبیعتی نداره، لذا از هر چیزی هر انتظاری رو میشه داشت. این حرف جالبی است. در عالم واقع البته به ما کمک زیادی نمیکنه در شناخت اشیا، ولی در پاره از داوری‌های واپسینی که ما درباره ساختار عالم میکنیم تأثیر فراوان داره. بذارید مثال بزنم براتون. داستان اولی که در مثنوی هست داستان کنیزک و پادشاه هست. بله همتون به یاد دارید دیگه، قصه خیلی آشنایست که اتفاقا مولانا وقتی که مقدمه دفتر اول مثنوی رو می سراید که بشنو این نیچون شکایت می کند، پایین میاد پس از 30 بیت 40 بیت تا میگوید که بشنویده دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن، نقد حال خیش را گر پی بریم، همز دنیا همز عقبا برخوریم. قصه ای که نقد حال ماست، نقد حال عاشقان است، در اونجا بیان می شود. تمام قصه محل کلام من نیست. داستان از اینجا آغاز می شود که یه پادشاه کامکاری بود که به اسلوب همه پادشاهان روز خودش رو به شکار می‌گذراند و شب رو هم به عشرت و عیاشی، کار دیگه هم که نداشتن، گاهی هم جنگ می‌کردن با هم. بعد گفت یک روزی برنشست و به شکار رفت و اتفاقا در راه یک کنیزکی رو دید و به جای اینکه شکاری بکند خودش شکار اون کنیزک شد و دلبسته او شد. به هر حال این کنیزک رو خریداری کرد و آورد و جزء به هر حال حرم پادشاه قرار گرفت. چون خرید او را و برخوردار شد، اون کنیزک از قضا بیمار شد. این کنیزک بیمار شد. از اینجا آغاز بیماری پادشاه است. پادشاه به هر دری زد، خودش رو با آب و آتش زد برای اینکه طبیبی پیدا کند و علاج این کنیزک رو از او جویا. شهر طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست، جان من خود چیست؟ جان جانم اوست، دردمند و خستم درمانم اوست، هر که درمان کرد مرجان مرا، برد گنج در و مرجان من. گفت اگر او رو شفا بدید من رو شفا دادید. و طبیبان هم قولها دادن، گفتن هر کدوم ما یک مسیحاییم، از دم ما مرده زنده می شود، هر یکی از ما مسیح عالمیست، هر علم را در کف ما مرهمیست. و شروع کردن به مداوا، اما مداواشون اثر نبخشید. هرچه بیشتر در معالجه اون کنیزک کوشیدن او بیمارتر شد. حالا همینجا حرف من است، به بقیه قصه کاری نداشته باشی چون بقیه قصه رو میدونیم دیگه. این است که این بیمارتر شد و شاه پریشانتر شد و بعد دید که از دست طبیبان کاری بر نمیاد و به سوی مسجد دوید و اونجا زاری کرد و تضرع کرد و بعد یک طبیب الهی فرستادند و اون طبیب الهی آمد و این از کنیزک نبضش رو گرفت و دانست که این کنیزک بیمار دل است. به تعبیر مولوی دید از زاریش کو زار دل است، تا تن خوش است و او گرفتار دل است، عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل، علت عاشق ز علتها جداست، عاشقان را عشق استرلاب اسرار خداست، الی آخر. و بعد هم فهمید که خود این جناب کنیزک دل در گرو عشق کسی دیگری داره و چون از او دور شده بیمار شده. رفتند و به اصناف حیل اون معشوق رو پیدا کردند که در سمرقند بود و او رو آوردند و دستشو دادن به دست این کنیزک و کنیزک فربه شد، خوب شد، سر حال اومد و مدتی اینها با همدیگه زندگی کردند. اما اون طبیب دومی یک زیرکی و حیله دیگری به کار برد و اون که یه دارویی رو یواش یواش به این زرگر که معشوق کنیزک بود داد تا که او در پیش سلطان میگداخت. او اصلا آب شد، این کنیزک آب شد، شکل و قیافه و تیپ خودشو از دست داد، زشت شد، دل کنیزک بر او سرد شد. و اینجاست که مولانا میگوید که عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. و بعد میگوید که دشمن طاووس آمد پر او، ای بسا شهرا بکشت فر او، گفت من آن آهوم که از ناف من ریخت اون صیاد خون صاف من، ای من اون روباه صحرا که از کمین سر بریدندم برای پوستین، بر من امروز است و فردا بر وی است، خون چون من کس چنین ضایع کی است. اون شربت رو بدون آگاهی اون بیمار به او داد، یعنی زرگر، و او گداخت، آب شد و آب شد و از بین رفت. اونگاه شاه مملکت دل کنیزک رو تسخیر کرد و نهایتاً در اثر این تدبیر الهی یا شیطانی بالاخره این کنیزک به اون پادشاه، به اون کنیزک دست داد. قصه این است. و خب برای اینکه تفسیر این قصه رو بدانید خیلی باید این قصه رو از سر تا ته بخوانید. مولوی میگه حقیقت نقد حال ماست آن. اگه قصه منو، زندگی منو، احوال منو، این فراز و فرودهای منو میخواد بدونید، این قصه رو بخوانید و بارها بخوانید تا ببینید که چجوری حکایت میکند از آنچه که بر ما و بر من رفته است. همون که بشنو این نی چون شکایت میکند از جدائی ها حکایت میکند. بریم سر اون نکتهی که من میخوام از این داستان برگزینم. اونجا رسیدیم که طبیبان دارو میدادند و کنیزک نه تنها بهبود نمیافت بلکه بیمارتر و بیمارتر میشد. مولانا چی میگه؟ از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود. روغن بادامی که ملینه باید مزاج رو نرم کنه بر یبوست اضافه میکرد. از حلیل قبض شد اطلاق رفت. مولوی قدری به طب قدیم و داروشناسی هم وارد بوده، زوایای دیگر دیوانش هم این رو نشون میده. حلیله دارویی بود تا همین اواخر هم مادران به فرزندان میدادن، اون هم نوعی مسهل بود، ملین بود. میگوید که به جای اینکه اثر ملین نشون بده قابض شد، یعنی اثر یبوستزا از او ظاهر شد. آب آتش را مدد شد همچون نفت، آب و ریختن روی آتش برای اینکه خاموش کنه، خاصیت نفت نشون داد از خود، این آتش فروزانتر و شعله برتر شد. شما این سخن رو مبالغه شاعرانه نبینید، اصلا این نیست. مولوی معتقد است آب میتونه کار نفت رو بکنه. شما از آب همیشه انتظار نداشته باشید کار آب رو بکنه، نفت هم یه جایی میتونه کار آب رو بکنه. آب طبیعتی نداره که همیشه بر وفق اون طبیعت عمل کنه، نفت طبیعتی نداره تا همیشه بر وفق اون طبیعت عمل کنه. نفت آتیش میگیره، یه جا آب ممکنه آتیش بگیره، یه جا ممکنه نفت رو بریزین روی آبی که آتیش گرفته و وقت نفت اونو خاموش کنه. دارویی که تا امروز قابض بود ممکنه ملین بشه، تا امروز ملین بود ممکنه قابض بشه. سرکنگبین که صفرابر است همه ما میدونیم، ولی از قضا سرکنگبین صفرا فزود، بلکه بر صفرا اضافه. چرا این حرف رو میزنه مولوی و امثال این که فراوان هم هست در دیوان شمس و در مثنوی؟ در حقیقت نفی طبایه است. طبیعت به اون معنایی که طبیبان میگفتن و فیلسوفان میگفتن در دفتر مولوی جایی ندارد. اون چی که مولوی میدید و از اینجا ما وارد اصل بحث میشیم، همه چیز مستقیما از خداوند می آمد و بنابراین هیچ طبیعتی در کار نبود، همه چیز مستقیم از اون بالا می رسید و در این عالم جاری می شد، همه چیز فرش تازه و نه از دل طبایع کهنه بیرون می آمد. بذارید این رو هم من براتون باز از طریق پاره‌ای از سخنان مولانا خوب مصور کنم تا معنای فلسفی طبیعت و بینش فلسفی عرفانی مولانا رو نسبت به طبیعت خوب از طریق این نکته ها دریابید. دو جا مولوی خصوصا در دفتر اول دچار توقف شده است، یعنی هنگام شعر سرودن لکنتی توقفی وقفه‌ای در کار او افتاده است، یکیش در پایان دفتر اول است که دیگه منتهی شد به اینکه دو سال او خاموش بماند، و درباره اینکه چه شد که مولوی دو سال خاموش ماند و دوباره پس از دو سال سرودن مثنوی رو از سر گرفت، شارحان مثنوی و مورخان سخنان بسیار گفتن. رایج ترینش که بی‌معناترینش هم هست اینا میگن که همسر حسام الدین وفات کرد. حسام الدین شاگرد مولانا بود که مولوی و او علاقه فراوان داشت، می نشست و او شیر رو به تعبیر خود مولوی از پستان او می مکید و می کشید، نطق او رو وامی کرد، با او می تونست حرف بزنه، او رو که می دید گل از گلش می شکفت. به حسام الدین می گفت با تو ما چون رز به تابستان خوشیم، حکم داری هین بکش تا می کشی، این بکش این کاروان را تا به حج، ای امیر صدر و مفتاح الفرج. مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد تو اش افزوده ای. مثنوی اندر فروع و در اصول، جمله آن توست و خود کردی قبول. صریحاً می گفت که حسام الدین کشنده این مثنوی است، او می نشیند و این حرف را از جان من بیرون میکشه، او نباشه من خموشم، من ملولم، من دهانم بسته میماند. و هر کسی همینطور البته، یعنی واقعش گفت فسحت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخنگوی گوی. وقتی که شنونده قابل و جاذبی هست شما سخن میگید، وقتی که نیست خب نطقتون بسته میماند. مولوی اینطور بود. و بعد در جای دیگر میگه رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بحر شماست، چون شما را حاجت طاحون نماند، آب را در جوی اصلی باز ران. میگه من با خودم حرف میزنم، رفتن این آب فوق آسیاست، اصلا تو آسیا نمیره این آب که آسیا رو بگردونه، اما همین که شماها سر کلتون پیدا میشه این آب میاد تو این آسیا که حالا آسیای شما رو بچرخونه و شما رو به جنبش واداره. و الا من خودم در خموشی دائما این رودخانه فکر من در جریان است و با خودم سخن میگویم، کان قندم نیستان شکرم، هم ز من میروید و من میخورم، خودم مثل نیشکر از شکری که خودم تولید میکنم تغذیه میکنم و دائما کام من شیرین است، جان من سیراب است، گرسنگی ندارم. با حسام الدین این چنین بود، گرد این بام و کبوتر خانه من، چون کبوتر پر زنم مستانه من. این رو در خطاب به حسام الدین میگه، گرد این بام و کبوتر خانه من، چون کبوتر پر زنم مستانه من، جبرئیل عشقم و صدرم توی، من سقیمم عیسی مریم توی. در پایان دفتر اول اتفاقی افتاد برای حسام الدین، همسرش فوت کرد. میگن به این دلیل مولوی دو سال حرف نزد. خیلی به نظر تعبیر و توضیح غریبی و ناپذیرفتنی میاد. یه چیز دیگری باید اتفاق افتاده باشه که ما خیلی نمیدونیم. یه چیزی از جنس اونچه که مولوی در میان دفتر اول میگوید. در میان دفتر اول مولوی میگوید که داشتم سخن میگفتم، به تعبیر خودش لقمانوار حکمتهایی رو بیرون میریختم و به دیگران میاموختم، لقمه آمد راه بر لقمان ببست. این لقمان یک مرتبه دوچار بستن شد، قفل شد. چی باعث این قفل شدن شد؟ یه لقمه‌ای که این لقمان خورد و راه سخن گفتن رو بر او بست و اشتر طبعش بخفت، چاه طبعش خشکید و دیگه آب بیرون نداد. به دنبال این میگرده که من چه کار کردم، که احوال روانی من متغیر شد و دیگه این ابر نمیباره، خشک شده و نطق من گشایش نمییابد. خب منظورش هم از خوردن لزوما خوردن چیزی نبود، کاری مثلا کردم، توجهی به چیزی کردم که نباید. به هر حال سخن چر نمیاد. وقت بعد دوباره سخن خودش رو عوض میکنه، میگه که دوش چیزی خورده ام افسانه است، آن چه می آید ز پنهان خانه است. این که من بشینم بگم یه چیزی خوردم، یه کاری کردم، لذا دیگه اکنون نمیتوانم سخن بگویم، اینا همه افسانه است، اینا سخنان عامیانه است. اون چه که میاد از جای دیگه است، تا یه جایی میاد از یه جایی هم قطع میشه، دیگه نمیاد. بعد در همون پایان دفتر اول هم وقتی که اون وقفه طولانی صورت میگیره همین رو میگه، میگوید که این لطف دل که از یک مشتگل ماه او چون میشود پروین گسل. بعد آخر این ابیات میگوید که تا خدایش با صاف و خوش کند، آن که تیره کرد هم صافش کند. صبر آرد آرزو را نیشتاب، صبر کن والله اعلم به ثواب. سخت خاکامیز می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. تا خدایش با صاف و خوش کند، آن که تیره کرد هم صافش کند. داره می بینم که دیگه آب گلالود میاد بیرون، اون زلالی و صافی پیشین رو نداره. میگه فقط صبر کن، همونی که تیره کرده دوباره صافش میکنه. ببینید اعتقاد به تبایعی در اینجا وجود نداره، یه جهانی رو میبینه که یه پرده نازکیه که روی افعال الهی کشیده شده و این پرده نازک نزد مولانا کلمه روپوش پیدا میکنه. کلمه روپوش بارها تو مثنوی به کار رفته و نه این روپوش هاییست که کارگرا و خانوما و غیره میپوشن. روپوش یعنی یک پرده رقیقی که روی فعل الهی رو گرفته و شما کافیست که این روپوش رو بشکافید. تعبیر روپوش بارها و بارها در مسئله به کار، مثلا در مورد انسان میگه در بشر روپوش کرده است آفتاب، فهم کن والله اعلم به ثواب. ما هر کدوم یه خورشیدیم، یه پرده رقیقی روی ما گرفته، نمیبینیم که خورشیدیم. این پرده رقیق که بره کنار، ما هر کدوممون گفت دل هر ذره را که بشکافی آفتابش در میان بینی. واقعا اینطوریه. در مورد فعل باری هم همین حرف شده، میگه این جهانی که اسمشو میذارن تبایع، میذارن در فلسفه طبیعیات میگن، علما اینا رو نیروهای طبیعت مینامن، از نگاه یه عارفی مثل مولوی اینا همش حرفه. یعنی اینا ما میگیم باشه، عیبی هم نداره، امور روزانمون هم با اینا را میندازیم و علم هست، میاموزیم، صنعت هست، ماشین هم میسازیم، اما شما با یک نگاه عمیق اگر نظر بکنید همه جا خداوند مستقیماً دستش در کاره. چه اون وقتی که شما غمناک میشید، چه اون وقتی که شما شادی، چه موقعی گرسنه ای، چه موقعی که سیری، هر اتفاقی که در عالم روان شما، در بدن شما، در عالم بیرون، در کوه، دریا، هر جا اتفاق میفته، شما اصلا از نگاه عارف فکر نیروها و انرژیهای طبیعت و تبایع اشیای حرفا رو نکنید. خداوند مستقیما در اونجا داره کار صورت میده. یه روپوش رقیقی روی حوادث کشیده شده است که ما اونا رو اسمشو گذاشتیم نیروهای طبیعت، تبایع اشیا. همین که این پرده رو شما پاره بکنید، وقت دست خدا رو مستقیما در این عالم خواهید دید. در حقیقت مقدمه‌ای که من می‌خواستم برای شما بگم تقریبا اینجا به پایان میرسه. این مقدمه ما رو به اینجا میرسونه، یعنی از اونچه که مجموع اونچه که برای شما آوردم که طبیعت در اصطلاح پیشینیان چه بود، نزد مولانا چه بود، نزد فیلسوفان چه بود، امروز ما وقتی که کلمه طبیعت رو به کار میبریم به چه معنا به کار میبریم، به این اشیاء طبیعی که در سرای طبیعت جا دارن اطلاق میکنیم. اما نگاه یک عارف علاوه بر این که از تک تک سمبولهای و موجودات این جهان درس خاصی میگیره و نکته تازه استخراج میکنه که سخن جلسات بعدی بنده است، اما نگاه اصلی او این استش که این جهان رو یه روپوشی، یک لایه رقیقی میبیند که بر روی فعل الهی کشیده شده است و مردم علل اغلب که از نظر مولوی ظاهر بینند اون پرده رو میبینند، ولی اگر که سرمه عارفانه به چشم خودشون بکشن اون پرده رو میشکافن، دست خداوند رو در تمام حوادث میبینند و دیگه حدوث حوادث رو نسبت نمیدهند به طبایع، نسبت نمیدهند به نیروهای طبیعت، به انرژی، به میدانها، به چیزهای امثاله. برای اینکه باز سخنم رو به کلام مولانا بیارایم، یک شیوهی داره مولوی در سخن گفتن که تقریبا ویژه اوست و دست کم من نزد دیگران ندیدم. کلمات رو به خودشون اضافه میکنه، یعنی یه وقت نور حرف میزنه، یه وقت از نور نور، یه وقت از آب حرف میزنه، یه وقت از آب آب. بارها این تعبیرات رو بگو، فقه میگه از فقه فقه، روح میگه از روح روح، و گاهی هم چند بار از همه اوهام و تسویلات دور، نور 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 نور، یعنی چند تا نور تو بر تو و به طور طولی در دل یکدیگر نشسته. پلکانی یا آب، آب را دیدی نگر در آب آب. اگه آب رو دیدی نگاه کن یه آب دیگه تو دل این آب قرار داره، اگه نور رو دیدی یه نور دیگه تو دل این نور قرار داره. این فوق العاده بیان زیبا و جامعی است. اون یکی تاریک میبیند جهان، اون دگر ماهی همی بیند عیان، اون دگر سه ماه میبیند به هم، هر سه بنشسته به یک موضع. نعم، یک کسی اصلا تو این جهان نوری نمیبینه، یک کسی یه ماه میبینه، یک کسی دو ماه میبینه، یک کسی در دل اون ماه یه ماه دیگه میبینه، یعنی دو تا ماه میبینه، سه تا ماه میبینه. میگه هر سه تا هم کنار هم نشستن. اون یکی تاریک میبیند جهان. چقدر این سخن مناسب احوال روزگاری است که ما الان داریم. ببینید یه عده‌ای هستن این دنیا رو کور و کر می‌بینن، مطلقاً ظلمانی محض، هیچ درخشش الهی در این عالم نیست، هیچ نوری نمیتابد در این جهان، طبیعت یک پارچه ظلمت است، و مگر ما با همین عقل کوچک خودمون یه راهی باز کنیم، یه نوری بیفشانیم. یه کسی اندکی این عالم رو روشن میبینه، یه کسی روشنتر میبینه، یه کسی از او هم روشنتر میبینه، همه اینام کنار هم دیگر. اون یکی تاریک میبیند جهان، وان دگر ماهی همی بیند عیان، وان یکی سه ماه میبیند به هم، هر سه بنشسته به یک موضع. نعم، یعنی بله آره این ستا کنار هم. یه کسی آب رو میبینه، یه کسی آب رو میبینه، یک کسی فقه رو میبینه. قصه ای که مولوی در باب اون نحوی متکبر آورده که همه تون میدانید، اون یکی نحوی به کشتی در نشست که گفت رو به کشتیبان نبود، اون خودپرست، گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت کل عمرتو شد بر فنا. نحوی بود، گرامر عربی میندازا، خیلی هم به خودش میبالید که ما یه چیزی بلدیم تو این عالم. سوار کشتی شد و اون قایقران میرفت و بعد این برگشت گفت تو نحو بلدی؟ صرف و نحو عربی؟ گفت نه. گفتش که خب نصف عمرت بر فنا شد. اون هیچی نگفت، دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب، لیک آن دم گشت خاموش از جواب. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نی از من تو سباهی مجو، گفت کل عمرت ای نحوی شناس، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. گفت اینجا نحو به درد نمیخوره، شنا باید بلد باشی، نباشی رفتی. خب قصه به این خوبی. بعد مولوی چی میگه؟ میگه ما حدیث نحو از آن در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم. محو میباید نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آب ران. فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف در کمامد یابی ایار شگرف. میگه با تواضع، کمامد، کم زدن، با فروتنی، دست از این تکبر برداشتن است که هم فقیه واقعی میشی، هم عالم واقعی میشی، هم نه تنها فقه هم یاد میگیری، نه تنها نحو هم یاد میگیری، علم یعنی اون جان علم، یعنی اون لایه زیرین و عمیقی که تو دل این علم ظاهر نشسته اونو هم پیدا میکنی، یاد میگیری و عالم معنای واقعی میشی. نه فقط در دل فقه دیگریست، در دل نورم یه نور دیگه است. خیلی ها این نور رو میبینن اما در واقع جهان رو تاریک میبینن، چون که از نظر مولوی اون کسی که نور رو روشن میکنه خداوند است، او منور نور است، او نورانیت بخش به نور است. بنابراین اونی که پشت سر این نور نشسته، اون کسی که در دل این نور نشسته، اون نوری که تازه این نور رو روشن میکنه، اون آبی که تازه این آب رو حیات بخش میکنه، اون یه چیز دیگریست در عمق این پدیده ها نشسته است. این دیدگاه این عارف است دیگه. بنابراین نه تنها این حوادث رو نسبت نمیدهد به طبایع، بلکه مستقیما دست اینا رو میگیره و بالا میبره تا به خداوند برسانه و به ما بگوید که ظاهر رو دیدی باطن رو ببین، باطن رو دیدی باطن رو ببین، و همچنین فروتر برو و عمیق‌تر برو که هرچه بری جای کاوش بیشتر هست و حقایق بیشتری بر تو کشف میشه. از این طریق برای کسی مثل مولوی این جهان کارگاه خداوند است که در هر لحظه در این عالم داره چیزی میتراشد، چیزی رو پدید میآورد، چیزی رو فرو میریزد، چیزی رو محو میکند، چیزی رو اثبات میکند و یک ذره هم از نظارت او بیرون نیست. اگر ما اینها رو نسبت به طبیعت یا طبایع میدهیم، این به دلیل این است که هنوز اون پرده رقیق رو، اون روپوش رو ندریده. من در نوبت‌های بعد، در دو نوبتی که به جا مانده، این مقدمه فلسفی رو شما در خاطر داشته باشید، اونگاه من به تک تک پدیده‌هایی که مولوی روی اونها انگشت تأکید نهاده است و پدیده‌های طبیعی که برای او معنادارتر از پدیده‌های دیگه بوده براتون سخن خواهم گفت. چرا مولوی اینقدر به مرغابی علاقه من بوده؟ نه اینکه بخوره، ما ندیدیم البته جایی بگن مرغابی برای او کباب کردن. مولوی مرد کمخاری بود اتفاقا و زرد رو بود اونچنان که در احوال او نوشتن، برای اینکه گرسنگی زیاد بود، شب زنده‌داری زیاد داشت و اونچنان نبود که به وضعیت جسمانی خودش خیلی رسیدگی بکنه. چرا به ماهی و مرغابی اینقدر عقیده داشت؟ این سمبول چه چیزی است برای مولوی در این عالم؟ چرا از دریا اینقدر یاد میکنه اما از کوه یاد نمیکنه زیاد؟ چرا شراب برای او سمبول نیست اونچنان که برای حافظ بوده؟ چرا باد برای او سمبول نیست چنان که برای پاره از شاعران دیگه بوده؟ چطور بعض از این حوادث برجستگی پیدا میکنن، پاره های از طبیعت یک مرتبه بزرگ میشن، درخشش بیشتری پیدا میکنن و اینا رو مولوی میبینه و جا جای سخنان و اشعارش اینا رو تکرار میکنه و درس از اینها میگیره و چه چیزای دیگه خاموش میمانن، ندیده میمانن و گویی که مولانا از کنارشون میگذره اینها رو نمیبینه، مثل این خدا خلق نکرده، اصلا در جهان او جا نمیگیره. اینا چیزاییست که به تدریج انشالله از طریق آزمودن بیشتر دیوان او و عمیق‌تر رفتن در عمق اشعار او خصوصا در مثنوی با یکدیگر خواهیم آزمود و این مسیر رو با یکدیگر خواهیم پیمود. سخن من امشب تمام است. و سلام.
فیصل 20 دقیقه پرسش پاسخ داریم به صورت شفاهی. اگر دست رو بلند بکنید بعد حالا نوبت میگیریم و احتمالاً 3 تا 4 تا سوال میتونم آقای دکتر جواب بدن. آماده است مهدی جان؟
بله. شما در واقع بررسی کردید که کلمه طبیعت فارسی چطوری تغییر کرده مفهوم. بعد ما کلمه طبیعت رو به انگلیسی نیچر ترجمه می‌کنیم. حالا آیا این تغییر کلمه نیچر هم همین تغییر داشته در این زمان؟ یا یعنی اینکه این تغییر به خاطر این بوده که مثلا اومدیم کلمه نیچر رو ترجمه کردیم به فارسی یا حالا از انگلیسی از فرانسوی کردیم و به خاطر این تغییر رو
رسالا این تغییر معنی که کلمه انگلیسی حالا کلمه انگلیسی نیچر طبیعت نیچر اینا هست. اتفاقا درسته، هست. ببینید نیچر یا حالا ناتور که بعضی ها گفتن این ناتور همون ناسوت، آقای دکتر میلانی هم اینجا در ضمن مقدمه که گفتن نامی از یک کسی بردن که از این اجتهادات عجیب و غریب میکرد. ببینید بله اتفاقا نیچر در انگلیسی و کلن تو زبانهای لاتینی همون فوزیس یونانیه، فوزیس که همون کلمه فیزیکس هم از او میاد، فوزیس به معنای همون طبیعت است، همون طبایع اشیا که ارسطو از او یاد میکنه و در کتاب خودش فراوان به کار میبره. بعد در زبانهای لاتینی همون کلمه ناتور و نیچر و اینها رو به خودش گرفته. الان هم تقریبا تو تمام زبانهای لاتینی، یعنی سیستر لنگویجز، زبانهایی که از لاتین میان مثل ایتالیایی، آلمانی، فرانسه تا حدود انگلیسی، اینا تقریبا لفظ مشابهی به کار میره. از قضا این تغییر توی اونا هم رخ داده. یعنی شما به گذشته کلمه نگاه کنی، کلمه نیچر کاملا کلمه فلسفی است و دلالت بر همون معنای طبع میکنه که در اشیا طبیعی. الان هم حتی گاهی همین معنا رو پیدا می‌کنیم، این فلان چیز، این ایتس نیچر، مثلا طبعاً یا طبیعتاً این چنین است. ولی در این حال کلمه نیچر هم طور که می‌دونید به همین معنای طبیعت، بریم تو دل طبیعت، بریم کوه، بریم جنگل، بریم دریا. درست نیچر در اونجا هم همین معنا رو پیدا کرده، یعنی بخش‌های خوشایند ظاهراً عالم طبیعت رو یا سرای طبیعت رو ما امروز اسمشو گذاشتیم طبیعت. از کردم ما با آتش طبیعت نمیگیم، یک کسی بره کنار آتش بشینه نمیگیم رفته تو دل طبیعت، اما کنار دریا بشینه و بره کنار چاه نفت بشینه نمیگیم رفته تو دل طبیعت، در حالی که هیچ فرقی نمیکنه، اینا هم طبیعت دیگه، ولی ما به کار نمیبریم. در فرنگی هم همینطوره، الان همین اتفاق افتاده و این گزینش حالا به طور طبیعی صورت گرفته. من وقتی که اطلاعیه این سخنرانی ها منتشر شد، یک کسی که بنده اصلا نمیشناسمش یه ایمیل به من زد و یه غزلی از دیوان شمس رو که ابتداش از همین راه مثلا آب زنید راه راه این که نگاه نگار میرسد فلان غزلی رو نوشته بود، گفته بود من پیشنهاد میکنم شما در ابتدای سخنرانی این غزل رو بخونید. این حالا منم نخوندم برای شما و شاید بعدن بخونم، اما این غزل همین بود، آب و سبزه و نگار و این اصلا معنای طبیعت رو ایشون هم همین گرفته بود که انهو وقتی مولوی میگه که آب و سبزه و اینا، همین طبیعت امروزی رو مراد داره. چنان که گفتم به این معنا ما تو ادبیات پیشینمون اصلا نداشتیم. وقتی میخواستم بگن آب و دریا همونو میگفتن، آب و دریا و درختان همه در تسبیح هم، نه همه مستمعان فهم کنند این اسرار در شعرهای سعدی است. امروز نمیدونم چه اتفاقی افتاده که این کلمه به این معنا منصرف شده و البته این قصه بسیاری از واژه هاست، بسیاری از واژه هاست که معانیشون تحول پیدا کرده و اگه کسی درست توجه نکنه گاهی میسرید میکنه، اصلا غلط میخونه نوشته. من مثال های خیلی سادش، ما امروز وقتی میگیم که مثلا من خسته شدم، یعنی خسته شدم دیگه، ولی خسته تو ادبیات فارسی ما یعنی مجروح. وقتی که جنگ میشه میگه این و اون ضربه ای زد و او رو خسته کرد، نه اینکه خسته کرد یعنی نیروش کم شده، مجروحش کرد. خستگی یعنی جراحت، خستن یعنی زخم زدن و جراحت وارد کردن. تقریبا هیچ یک از ما امروز دیگه این کلمه رو به این معنا به کار نمیبره و این معنا رو نمیفهمه ازش، بگیم خسته شدم یعنی مجروح شدم مثلا.
در ترکیه الان میدونید دیگه که به بیمارستان چی میگن دوستان تو؟ بله هستانه. بله هستانه، این هستش همون خسته است. ترک ها خه ندارن دیگه، خسته خانه یعنی جایی که زخمی ها و مجروحان رو میبرن، نه آدم های خسته رو. و خسته خانه شده هستانه، یعنی هستانه و شده هستانه. خیلی متشکر. بله و از این طریق میتوانید بر این قیاس کلمات دیگر رو هم بسنجید.
شما اشاره فرمودید که دید مولوی نسبت به جهان ظاهر که ظاهرن زیر یک پوششی هست و حقیقت رو باید در زیر مونده. ما حسن ببینم که از نظر شما چه حد متأثر از افکار افلاطون و این پوشش نمادی از اون سایه‌ای هستش که افلاطون اشاره میکنه از حقیقت اشیا روی دیوار نوت بره و حالا شما اون حقیقتی که مولوی میگه احتمالا یه جنبه الهی داره که افلاطون دیگه اون جنبه رو نداره. خواستم ببینم اینا آیا اصلا متأثر هست از افکار افلاطون مولانا یا
مشکل بشه گفت که نیستند، یعنی و این قول تقریبا قول مشهوری است و شواهد و مستندات بسیار هم داره که افلاطونیگری و نو افلاطونیگری، آرای افلوتین، اینا در عرفان ما علی ظاهر تأثیر گذاشته و تأثیرش قابل انکار نیست. حالا هستن کسانی که در این راه مبالغه می کنن، اما یه مینیموم تأثیر رو انکار نمی توان کرد، دست کرد. خب همون قصه غار افلاطون و اینکه به هر حال ماها تا از غار بیرون نیومدیم همه شاهد سایه ها هستیم نه خود حقیقت ها، این بارها تکرار شده نزد عارفان ما، گاهی خود تمثیل غار و گاهی به شکلهای دیگه در خود اشعار مولانا هست که خیلی ها شکار سایه می کنن. مرغ بر بالا پران و سایه اش می دود بر خاک پران مرغوش، ابلهی صیاد اون سایه شود، می دود چندان که بیمایه شود. ببینید درست همون مفهوم دیگه، یه مرغ واقعی داریم که بر بالا پرانه ولی من اصلا چشمم به بالا نیست، من رو گویی که بند کردن مهار کردن که فقط به پایین چشم بدوزم، لذا فقط سایه ها رو میبینم، رفته رفته فکر میکنم این سایه ها واقعیت هم و بعد دنبال شکار سایه ها میرم و پس از یه عمر بعد میبینم که دستم توهیست. توجه میکرد ره نبرده هیچ در مقصود خیش، رنج زایع سعی باطل پای ریش. یه عمری خسته پا مجروح و وقت و عمر گذشته و از دست رفته دست هم تهی. بله اینجور تعبیر و مثالهای دیگری که در مثنوی هست نشان میدهد که به هر حال این مثال غار افلاطونی خصوصا و این تفکیک میان شیء و سایه شیء، حقیقت شیء و ظاهر شیء، این یه تفکیک خیلی پذیرفته‌ای بوده و مثال‌های متعددی هم برای اون می‌زدن. مولوی البته اینچنین نیست که در همین حد مونده باشه، فراتر از این میره. شما اشاره کردید بالاخره باطن و نهاد این عالم رو الهی میدونه، یعنی در حقیقت خدا میست که همه جا موج میزنه، توی دریا نشسته، توی کوه نشسته، اون مرغی که میپره خدا اونجاست، اون انسانی هم که خوابیده خدا بازم پیش اونه، همه جا همه چیز مثل که خداوند است که به شکل‌های مختلف خودش رو ظاهر کرده و تکاپو و جنبش داره. تعبیر خیلی زیبای دیگری که مولوی داره میگوید که این جهان، داستان مار رو که به یاد دارید دیگه در دفتر سوم مثنوی، که مارگیری رفته بود به کوهستان و مار یخ‌زده‌ای رو گرفت و گمان کرد که این مار مرده است و برای اینکه به مردم نشان بده آورد به شهر رو برد به یکی از شهرهای عراق، برد به بغداد و خب آفتاب تابید و یخها آب شد و این اژدها جان گرفت و جهید و در همون قدم اول خود مارگیر رو و بعدم دیگران رو طعمه خود کرد و غیره. اون وقت مولوی بهره های فراوان از این داستان میبره، اصلی ترین بهره که میبره این استش که کسی که نمیتونه حسن استفاده از قدرت بکنه باید قدرت رو رها کنه، باید این اژدهای قدرت رو در برف فراق بگذاره. به تعبیر مولوی اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. وقتی که برود به عراق جون بگیره، اون وقت آفت خلقان میشه. این اصلی ترین پیامی است که از اینجا میخواد بگیره و در واقع دعوت امثال مولوی این است که از قدرت سیاسی کنارگیری کنید، چون معلوم نیستش که شما شایسته اون همه قدرت باشید، ظرفیتش رو داشته باشید و ممکن است ویرانی بیشتر به بار بیارید. خب این اصلی ترین، اما جا جای این داستان هر نقطه یه نقطه استخراج میکنه. هر نقطه یکیش اینه، میگوید که ببین این دنیا، همه این دنیا مثل اون اژدهای افسرده است، لای یخه، تو جنبشش رو نمیبینی. همه چیز جنبنده است، همه چیز در حرکته، همه چیز در سخن گفتنه، اما چون این عالم اصلا زمستانه، گویی که زمستانه، لذا همه چی یخ زده است، هیچ چیزی خود خودش رو نشون نمیده. باید گرم بشه تا تو ببینی همین یخ زده ها چه تکاپوی میکنن. باش، این شعرش مهمه، باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. یه آفتابی بر این عالم باید بتابه که گرمش کنه، بعد این جون بگیره، بعد شما ببینه این زنده بود، مرده نبود. یه این دنیا رو ما مرده میبینیم، میگه این خاک مرده، این آب مرده، این کوه مرده، اینا مردن، اینا جون ندارن. که طوری نیست، اینا یخ زدن. این عالم که عالم طبیعت است به اصطلاح و عالم ماده زمستانه، تابستان که بشه، او میگه قیامت همون وقتی است که آفتاب میتابه و این دنیا گرم میشه. وقت شما میبینی مرده ها زنده شدن، میبینی همونا که قبلا یخ زده بودن اینا جون گرفتن. لذا مسئله اینه که اینجوری نیستش که ما بگیم ما فقط با سایه ها سر و کار داریم و اون مرغ اصلی اون بالا میپره. در واقع حرف مولوی این استش که خود این موجودی که شما میبینی این خودش همونه، منتها زیر نور آفتاب که گرم شد چهره اصلیشو نشون میده. حالا که تو این زمستان قرار گرفته، همون حالت پژمرده افسرده یخ زده است که نمیتونه حرکت بکنه. و بعد نکته بعدی مولوی این استش که میگه که عارفان یا مردان الهی کسانی هستن که خودشون قیامتن، لذا اونا حرکت اشیا رو میبینن. بنده که خودم زمستانی و یخ زده مثل بقیه چیزا یخ زده، پیش هم میشینیم مثل دوتا دیوار، نه من از او چیزی میگیرم نه او چیزی از من. میگه از پیامبر پرسیدن که قیامت کیه، زو قیامت را همی پرسیدن که از قیامت تا قیامت راه چند. ازش پرسیدن از حالا که شما اومدی تا قیامت چقدر فاصله است. پیغمبر چی جواب داد؟ گفت من خودم قیامت هم. اصلا یعنی چی که از من میپرسید؟ ببینید، زو قیامت را همی پرسیده اند که از قیامت تا قیامت راه چند. با زبان حال میگفتی بسی، کیز محشر حشر را پرسد کسی. شما اومدید از خود محشر دارید سوال از محشر میکنید. یا در مورد مردان خدا در جاهای دیگه میگوید که در درونشون صد قیامت نقد هست، کمترین اون که شود همسایه مست. میگه در درون این مردان الهی هزار تا قیامت بتاست. و بعد کسان دیگری هم که کنار اینا میشینن در وجود اونها هم قیامت بپا میشه. اون وقت میگوید که رو قیامت شو، قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این. من دارم قطعه های مختلف سخن مولانا رو کنار هم میذارم تا یه پیکچر تام متمامی به دست بیاد. خلاصه حرف این است که فقط اون دید افلاطونی نیست، اون یه جاییست، یک نکته دیگری افزون ترزو داره مولوی و اون همین است که عرض کردم که این جهان جماد افسرده، عالم افسرده است، نام او جماد، جامد افسرده با وعده اوستاد. باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. کافیست یه محشری بشه، یه قیامتی بشه، یه آفتابی بتابه و این یخ آب بشه و شما و خواهید دید که همه جنبندن، مرده ما نداریم تو این عالم. توجه میکنید، گفت مرده زین سویند و زان سو زنده اند. یه چهره شون که رو به ماست مرده است، یه چهره شون که اون طرفی زنده است و شما حیاتشون رو اون سو میتونید ببینید. کی میتونه ببینه؟ کسی که یا تو قیامت واقع شده باشه، یا خودش قیامت باشه، یا کسی در دل او قیامتی به پا کرده باشه. اگر وقت هیچ در این صورت نبینه، دیگه فقط باید صبر کنه تا اینکه قیامت برسه دیگه. گفت که یا آدمی، گفت موتو قبل ان تموتو، پیش از این که بمیرید بمیرید. آدمی که بالاخره میمیره، منتها بعضیا قبل از مرگ میمیرند، یعنی به قیامتشون میرسند و اون قیامت در وجودشون قائم میشود و لذا جنبش جسم جهان رو تجربه میکنند، زنده بودن همه موجودات رو درک میکنند و رؤیت میکنند.
روشی که افلاطون فرزند برای رسیدن به اون درجه کمال که یه فیلسوف بتونه حقیقت رو ببینه، این کاملا متفاوته با دیگه.
بله البته، بله زیاد افلاطون خیلی حرفایی هم داره که خب به هر حال ناپذیرفتنی است. بله، حالا در حال بله، مولانا راه خودش رو داره و بیان کرده. راه اصلیش هم عشق دیگه، عشق ورزیه، حالا خواهیم رسید. در واقع از نظر مولوی عشق یک سلوک روحیه که به آدمی different mode of being، اصلا یه نحوه وجود دیگری میبخشه. یعنی عاشقی یه صفت نیست که برای کسی پیدا میشه، یه شخصیت تازه است که پیدا میشه، اصلا این وجود زیر و رو میشه. بله اون شیوهش اونه و در اون زمینه هم خیلی روشن سخنانش و بی پرده اون حرفاش رو زده. در کار افلاطون اینا این چیزا نیست، نه خیر، راه کاملا متفاوت است.
شما سال آخر
بعد فهمیدید که جهان در چشم علم امروزی جهان مصنوعیه. بعد در مورد اشاعره فهمیدید که اونا در صورت به طبعی برای اشیا قائل نمیشن.
نسبتا نزدیکن به هم دیگه، منتها در نظر داشته باشید که اشاعره نگاه علمی به معنای امروزینش نداشتن، قوانین طبیعت قائل نبودن، اونچنان که امروز میگوین laws of nature مثلا، از اینجور چیزا این رو نمیگفتن و همه اون چرا که به اصطلاح ما امروز رفتار طبیعت مینامیم عادت خدا میخواندن. میگفتن خداوند عادتش بر این است که همیشه به دنبال آب خاموشی آتش رو بیاورد، همیشه به دنبال نفت شعله ور شدن آتش رو بیاورد، اما یه وقت هم ممکن این کار رو نکنه. توجه، بیشتر احوال بر عادت رود، گاه قدرت خارق عادت شود. اصلا مولانا معتقد است که تمام قرآن از اول تا آخرش میخواد بگه که اعتقاد به علیت نداشته باشید. همچنین آغاز قرآن تا تمام رفض اسباب است و علت و سلام. میگه شما نگاه کنید، تمام معجزات پیامبران شکستن قانون علیت و قوانین طبیعت بوده، تازه این ظاهرشه. در حقیقت روزی هزار بار این اتفاقات میفته که افراد به چشمشون نمیبینن. بله یک نظمی تو این عالم هست، اما این نظم تضمین شده ای نیست. این نظم میتونه یه وقتا هم به هم بخوره. ما بیشتر عادت کردیم. مولوی در این باب اتفاقا گاهی نتیجه های خیلی عالی هم گرفته، یعنی بعضی کوته بینی های آدمی رو علاج کرده از همین طریق. ببینید در همون ابتدای دفتر سوم، ظاهرا حسام الدین که مخاطب اصلی مولوی بود بیمار بوده، میگه ای ضیاء الحق حسام الدین بیار این سوم دفتر که سنت شد سبار، قوتت از قوت حق میزهد، نز عروقی که از حرارت می جهد. میگه تو درست مریضی ولی قوی هم هستی، چون قوتت رو حق به تو میده، نه از این حرارت غریزی بدن، نه از این متابولیزم به اصطلاح، نه از این انرژی که از غذاها میگیری. همچنین این قوت ابدال حق هم ز حق دان، نه از طعام و از طبق. میگه ابدال حق یعنی مردان خدا هم قوتشون از طعام و طبق نبوده، از غذا خوردن نیست، از حق میرسه. وقت برای اینکه این معنا رو قدری قابل قبول کنه، ببینید مثالای خوبی میزنه. یعنی شما این پرده عادت رو پاره کنید، این چراغ شمس کو روشن بود، نصف تیر و پنبه و روغن بود. سقف گردون کو چنین دائم بود، نصف تناب و استونی قائم بود. همچنین این قدرت ابدال حق هم ز حق دان نست عام و استوا. میگی شما اگر عادت خودتون رو ملاک قرار بدید، چون همیشه ما دیدیم، حالا برگردید به 7 قرن قبل که میخوایم آتش روشن کنیم، یه آتشی هست و یه چخماقی هست و یک سوخته‌ای به قول اونها یک پارچه‌ای که باشه ابتدا چیزی رو آتش رو می‌گرفتن، شمعی هست و روغنی هست و پیکسوزی هست. میگه فکر نکنی خورشیدم اینجوری روشن میشه. این چنین نیست، هر جا نور و روشنایی هست حتما از روغن و از نفت و اینا باشه، شاید یه جوری دیگه‌ای باشه. شما چرا اینا رو همه رو قیاس با هم می‌کنی؟ اینجوری نیست که همه که نیرومندن از قضا نیرو گرفته باشن، شاید یه جوری دیگه نیرو گرفته باشن. خیلی این سخن منطقی است. شما ببینید تا اوائل قرن بیستم سر اینکه خورشید چرا میتابه و نور داره، میدونین دیگه شیمیدان‌ها همشون و کسی غیر شیمیدان‌ها جرأت نداشت در این باب صحبت کنه. میگفتن خورشید یه انبار بارود، یه انبار بزرگ باروته، یه انبار بزرگ، یه مخزن سوخته. حالا anyway، حالا باروت نمیگفتن اونا، هیزم هم نمیگفتن، ولی یه منبع سوختیه بالاخره که این داره هم تو میسوزه دیگه، مثل یه شمعی، مثل چیزی دیگه. اصلا به عقل احدی خطور نمیکرد که ممکنه نورزایی کلن به شیوه دیگری صورت بگیره. و این از همون ابتدا قرن بیستم بود که رادیو اکتیویته کشف شد و بعد معلوم شد که اساسا این نورزایی از طریقش ترکیب و تجزیه شیمیایی صورت نمیگیره. خود عناصر بسیطند که وقتی میشه کافن یا با هم دیگه ترکیب میشن نور تولید میکنن، طوری که تئوری های موجود میگن. یعنی مثلا فرض کنید که 4 تا هسته هیدروژن با هم ترکیب میشه هلیومی بسازند و اینا. منظور من اینه، این خودش پرواز فکری خیلی عالیه که ما اسیر عادات خودمون نباشیم. جای دیگری مولوی بارها این نکته رو میگه، عادت شکنی فوق العاده مهمه. میگوید که شب چراغت را فتیل نو بتاب، پاک دان زینها چراغ آفتاب. شبا میخوای چراغ تو روشن کنی، فتیلش رو باید تمیز کنی، پاک کنی اگر گردی گرفته چیزی. ولی فکر نکن خدا هر شب فتیله آفتاب رو تمیز میکنه تا فردا دوباره درآید. اون یه نوربخشی دیگریه، ما نمیدونیم چیه، ولی اینجوری ها قیاس نکن. بعد میگه رو تو کهگل ساز بهر سقف خان، سقف گردون راز کهگل پاک دار. میگه برو خونتون رو کاگل کن. یادتون رو کاگل کردن قدیما؟ سقف پشتبانها رو کاگل میکردن برای اینکه سفت باشه، آب نفوذ نکنه، بارون نیاد. میگه شما کاگل بکن، ولی فکر نکن خدا آسمون رو کاگل کرده، اون یه جوری دیگه ساخته اینا رو. خیلی خیلی این نکته درسته که چون بسیاری از این مواردی که ما اینها رو قانون طبیعت مینامیم در حقیقت عاداتی است که ما به این رویه جاری طبیعت کرده ایم و بعد ما رو باز می‌دارد از این که فکر کنیم جور دیگری هم. من اینطوری بگم، طبیعت ممکن از راه دیگری هم برود، لازم نیستش که فقط از این راه برود. شما ببینید حالا پاره از چیزایی که در زمان ما رخ داده تا حدی قبول این مطلب رو برای ما سهل‌تر کرده دیگه. اینکه یک کسی رو مثلا با سوزن زدن بی‌حس کنن تا قلبش رو عمل بکنن، هوشیار باشه اما بتونن عمل باز قلب روش انجام بدن، فیلمش هم شاید بعضیا دیده باشن در چین اینو انجام میده، یه وقتی شاید قابل قبول نبود. آدم فکر می‌کنه تنها راه عمل و تنها راه بی‌حس کردن همین داروهای موجوده. خب اون یه راهشه. حرف کسانی مثل مولوی این است که طبیعت موجود، جهان موجود یک جهان ممکن است، نه تنها جهان ممکن. این خیلی نکته مهمی است به یاد داشته باشید. جهان موجود با تمام قوانینی که داره، با تمام تبایعی فرض کنید که داره، هرچی، یک جهان ممکن است، نه تنها جهان ممکن. و همین که آدم این تصور رو بکنه، این افق فوق العاده گشوده رو به روی خودش باز بکنه، اون وقت میتونه ابتکار تصور پیدا کنه. توجه میکنید به قول یکی از فیلسوفان، ماها گاهی poverty of imagination پیدا میکنه، فقر تصور، فقر ابتکار تصور. نمیتونیم مثلا جور دیگه‌ای فکر کنیم، نمیتونیم جور دیگه‌ای ببینیم. همین جوری که تا حالا دیدیم و چیزا شده و جریان پیدا کرده فکر کنیم تنها راهشه. لزوماً این چنین نیست، میشه راه‌های دیگه هم. این خلاصه سخن مولاناست که این جهان یه دفعه ممکنه یه وقتا یه چهره دیگه خودش هم نشون بده، یه سری از یه جهان دیگری باز شه. به نظر من نهایت خودخواهیست اگر فکر کنه که اون چی که در این جهان میبینه تنها روش و تنها راه ممکنه حصول و حدوث اشیاره. خیلی باید ما اجازه بدیم که این قفل و بندا و زنجیرا از ذهنمون باز شه، بتونیم خیلی بازتر فکر بکنیم. من دیدم یه وقتا بعضیا وقتی کلمه باز رو به کار میبرم یادم باید اوپن باشه، خودشون متوجه نیستن دارن چی میگن. من دیدم در همون حال اسیر ده ها مفروزن و پیشفرزن که عین اسارت است، در حالی که این باز نگاه کنیم، افق باز، آغوش باز داشته باشیم، یعنی اصلا بتونیم یه جور دیگری فکر بکنیم. همون شعر سپهری دیگه، چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. میشه آدم چشاشو بشوره یه جور دیگه اصلا ببینه. این همون حرف امثال مولوی است که به خدا میگفت بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، ما فقط یه جفت چشم میخواد، یه جفت چشم بینا. که بسیاری از چیزهایی که آدم در اثر حجاب عادت نمیتونه ببینه، حجاب عادت رو که درید بتواند ببینه. خود مولوی دست کم مدعی است که تا حدودی به این سمت راه یافته، یا دست کم امکانش رو برای ما مصور کرده که شدنیست و دست کم انکار نکنیم. در جای مولوی میگه حجت منکر همین باشد که من غیر این ظاهر نمیبینم وطن. میگه همه کسانی که منکرن، منکری یا عالم دیگه، میگه برای که ما عالم دیگه که ندیدیم. حجت منکر همین باشد که من غیر این ظاهر نمیبینم وطن. میگه چه حجتی شد؟ این چه حجتی شد؟ این مثل این که آدم بگه که بنده چشمم مثلا تا 20 متری بیشتر کار نمیکنه، بنابراین 20 متر اون طرف اصلا هیچی نیست. خب این خیلی باید کم لطفی باشه دیگه آدم اینجوری ها نظر بده. بله، این کسی گفت که در علم نظر بینا بود. فکر کنم فرصتمون منقضی است. خیلی ممنون از یکایک شما.